ممنون. دوستان سلام، حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خدا را شکر، برین بشین، منم موافقم، زود برین عالی تر بشین. سوال کسی داره؟ سوال، میکروفون رو لطفا باز کنه.
سلام
عزیزم،
اجازه هست دو تا خاطره تخت تعریف کنم؟
خاطره؟
تکنیک های موفقیت شما
تعریف کن.
من بعد از 3-4 سال گواهی نامه رانندگی گرفتم، تصمیم گرفتم بعد از اومدن این کلاس ها کلی متحول شدن اینا یه بند خدایا 200 متر سوار کنم اون طرف در پیادش کنم. شب از اینجا رفتم ساعت 11 شب.
اون یه بند خدا خانم بود یا آقا؟
نه شیطنت نکردم، آقا سوار کرد. بعد دیگه این ما رو بمبارون کرد دیگه، این مملکت رو نمیدونم چته و چیه و بیچاره کرد این ما رو از این حرفا. این یکی گفتیم ثواب کنیم اینجوری شد. دومی که تو این هفته 4-5 بچه داشتم با هم دعوا میکردن، یکیشون خیلی کوچیک بود.
خب
اون بقیه ریخته بودن سر این داشتن میزدندش. من رفتم اینو از لاده هوا کشیدم بیرون که کتک نخوره، رفت و دادش آورده بود یه نوازشی هم به صورت ما داده.
میشه جانت. خب
حالا بخوام بدونم که دلیل این که
دلیلش اینه که وقتی شما مصر میشین و تصمیم میگیرین به انجام کار خوب، مقابله های کائنات شروع میشه که ببینه آیا منصرف میشی یا نمیشی. وقتی تصمیم میگیری آدمایی که دعوا میکنن از هم جدا کنی، دو سه بار اول مشته رو میخوری، بعدم بگی اصلا کار خیر به ما نیومده، ول کن همو تیکه پاره کنن، کائنات داره امتحانت میکنه.
بعد از دو سه تا امتحان
نه، اگه فکر کنی لهت میکنن لهت میکنن، اگه فکر کنی لهم نمیکنن لهت نمیکنن. دوست عزیز اینها رو قبلا گفتیم، مقابله کائنات که ببینه آیا شما مصر هستی یا نیستی، محکم بیست از این جریان عبور میکنی. موفق باشی. دیگه
سلام شاد باشید. آقای فرهنگ، شما جلسه قبلی مثالی زدین کمد لباسه که مرتب بود و میخواستیم اینجایی و اینا.
بله.
بعد من میخواستم بگم که این به نظر من شما تشبیه کردین به هدف ها لباسامونو، ولی من میخواستم بگم این ارزش هایی که باید مرتب شده باشه، یعنی مثلا برای سن من شاید بعضی از ارزش هست که نیازی نیست که من الان بخوام هدف بندی بکنم به خاطرش، شاید به خاطر محدودیت سنی، محدودیت ذهنی در مقابل این هدف اشتباهی که در مقابل ارزشم چیز کردم، تعیین کردم، برام قرار بگیره. و یعنی میخوام بگم یه محدودیت سنی هست توی تعیین هدف، این ارزش هاست که باید مرتب شد.
ما هر دو رو بپذیریم، ارزش‌های مرتب و دستبندی شده و همسو چی رو رقم می‌زنن؟ هدف‌های مرتب و دستبندی شده و همسو، هر دو درسته.
من فکر کنم هدف باشه، شما اصلا شما نمیان مثلا بود الان سریع انتخاب رشته کن، الان تو باید انتخاب رشته کنی برای دانشگاه، برای اون موقع هم به همون مهلت میدن. یا مثلا
ازدواج ارزشه یا هدف؟
ازدواج ارزشه. یا مثلا وقتی یه خواستگار میان نمیان میگم بود همین انتخاب کنم ببین چی میخواد.
ازدواج با یه خواستگار باحال ارزشه یا هدف؟
اینم بازم فکر میکنم ارزش
هدف دیگه باشه. خواستگار باحاله دیگه معلومه.
نه ارزش و باحال مشخص نیست از نظر شما چی باشه؟
از نظر شما
هدف.
آها، نظر من ارزش، نظر شما هدف. آیا خود حساب هم
خواستگار باحال برام هدف باشه؟
آها، یعنی خواستگار برام منم مگه میاد؟ خیلی خوب.
و بعد
یه خواستگار باحال اگه الان اومد برای شما که هدف است، باید سریع و سریع تصمیم بگیرید که از خونه بیرونشون کنیم یا چایی بیاریم، میوه، شربت، اتاق پشتی، با هم نیم ساعت حرف بزنیم.
به نظر شما برای دختر 17 ساله نیاز هست که تو این سری؟
دختره
17 ساله.
من با خانومم که ازدواج کردم ایشون 18 ساله بود، من 23 ساله. چی فکر کردین یه سال به ازدواج وقت داریم؟ بدوین.
نه اگه بخوام اینطوری بگم، من مامان بزرگم 12 سالشون بود.
حالا اون زمان تیرکمون بوده، خیلی اونو جدی نگیریم، ولی الان 18 سالگی سن ایدئال برای ازدواج یک خانومه.
خب بعد یه چیز دیگه این که همین در مورد همین ارزش و هدف، شاید یه کسی یه ارزش اشتباهی تو ذهنش باشه و بخواد همینو تازه هدف بکنه، تازه یه نور الان نور خیلی بدتر بشه. من خواستم یا شما مقدمه های هدف رو نگفتیم، گفتیم ارزش هدف، ولی اینکه شرایط اینکه بخواد یک کسی یه هدفی انتخاب کنه نگفتین، مثلا همین سن به نظر من یه محدودیته.
انشالله در کلاس ازدواج سوالایی میکنیم که اونجا باید بگیم، اون وقت اوه بله سنم خیلی بحثا داره، ولی مال این کلاس نیست. الان بچه 10 ساله میتونه برای زندگیش هدف داشته باشه.
خب شاید این بچه یه چیزایی تو ذهنش باشه که تازه بدتر شه، یه محدودیت ذهنی توی ذهنش ایجاد کنه.
گفتین شاید،
یه راه غلط
گفتین. شاید
شاید
یعنی شاید هم نه،
شاید
آره شاید نه، شاید این و شاید اون و. با شایدها که ما تحلیل نمی کنیم، با شایدها که چرتکه نمی ندازیم. شاید هم اونوری بود، اون وقت چی؟ این آقا پسری که هر هفته میاد این بالا، نمیدونم الان اومده یا نه، میاد میگه من موفقم، من این کارو کردم، با دوستم قهر کرده بودم، تصمیم گرفتم این کارو بکنم. من خیلی وقتا فکر میکنم آدم گنده ها مثل این باشن چقدر خوب میشه. بچه کوچولو هم میتونه تو این مسیر گام بذاره. خیلی محدود سنی تعیین نکنید. محدود سنی برای ازدواج بله، ولی انشالله تو کلاس ازدواج.
نه بعد یه چیز دیگه این احساس نمی کنید، خیلی معذرت میخوام از همه، این که درونی بشه یه چیز اشتباه، همون محدودیت ذهنی گفتم. شاید یه کسی مثلا برای ازدواج اینو همون مثالی که شما خودتون زدین، مثلا حل شدن در دیگری، شاید بعد وقتی رفت بزرگتر شد اگه که نخواد زیاد هدف خودش رو جدی بگیره، شاید با یه نظریه دیگه بیشتر باشه که مثلا اینکه آدم ها میتونن مستقل باشن و هم دوست داشته باشن، بعد اگه چه ایده جالبی، ولی وقتی از قبل یه هدفی تو ذهنش داره شاید نتونه نظریه های دیگر رو قبول کنه که شاید بهتر باشه.
امروز به این بحث میرسیم که هدف ها وحی منزل نیستن. یه چیز خوبه باحال، اون هدف رو بذار کنار، برو دنبال اون باحاله. امروز اینو میگم، اصلا نگران نباشین انشالله امروز.
مرسی ممنون.
به امید خدا متشکر.
سلام
آقای احسان.
آقای هنگ پیرامونه، سوالی که جلسه قبل پیرامونه بحث ماکارونی و اینا بود، من جوابی که گرفتم.
شما هم زن میخواد؟
نه من اصلا زایقم با ماکارونی.
میدونین از اون هفته تا حالا چند نفر با من صحبت کردن آقا مورد ماکارونی بود؟ خب
نه باور کنید من اصلا از ماکارونی اصلا دل خوشی ندارم. البته که من جوابو نگرفتم. این که شما گفتم که ما اگر اعتقاد داریم به این که خداونده هستیم، میدونه که زایقه من چیه، من چه زایقه دوست دارم، پس من به خدا میگم که خدای من تو که میدونی اونو برای من جور کنه. شما گفتین که هر کسی ممکنه یکی مثلا نم تو
از امام معصوم سوال میکنن آیا خدا خواسته های ما رو میداند یا نمیداند؟ امام میگه بله خدا میدونه شما ها چی میخواین. میگم وقتی خدا میدونه واسه چی ما تو دعاهامون خدایا من میخوام تو کنکور قبول شم، خدایا من میخوام با تو رفیق شم، هر دعایی که میکنیم مثلا واسه چی دعا کنیم؟ چون خدا میداند. امام میگن خدا میداند، ولی خودش گفته دوست دارم بنده هام بگن چی میخوام. میخوام بشنوم، میخوام به فرشته هام بگم ببینید اینا بنده های من انا دارم منو صدا میزنم، میگم من یه زن میخوام اینجوری باشه، ماکارونی
اصل دعاش اینه. خب ما دعا میکنیم خدایا من ماکارونی مثلا میخوام. خب دیگه اینکه چه نوع ماکارونی باشه دیگه خود تشخیصش بده. مثلا خب بحثی که توکل میکردین، بحثی که مثلا تو درجات انسانیت هست، یا مثلا خود حافظ میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. دیگه اون انتخاب میذاریم پای خدا. بعد اینش این فکر نمیکنیم
انشالله امروز درست توکل رو میگیم. خب فعلا وارد این مقوله نشیم، ولی من فکر میکنم که وقتی خود خدا فرموده که من دوست دارم بنده هم به من بگن چی میخوام، وقتی خود خدا فرموده من دوست دارم ریز و جزئی و دقیق به من بگید چی میخوام، ولی وقتی خود خدا گفته اصرار نکنین بگین دقیقاً اینو میخوام، خود خدا گفته ریز و جزئی و دقیق بگین ولی بگین اگه به صلاحمه، یه معادلاتی خدا داده گفته اینجوری بخواین، خدا گفته بگو من یه همسری میخوام با این ویژگی ها ولی نگو دختر همسایه رو میخوام، بذار ویژگی رو من برات تصمیم بگیرم که تو کیه. روایت داریم تو این زمینه، حدیث داریم تو این زمینه که خدا میگه دقیق بگین، جزئی بگین، گیرم بدین، اصرارم بکنین. خب حالا اگه با حرف خدا مخالفی دیگه نمیتون، خودش گفته نه. بگو
بعد حالا یه سال دیگه این تموم دیگه
این حل شد؟
بله.
خب خدا
حالا اگه دعا کردیم و گفتیم خدا یا حالا هرچی تو خواستی یه بیجه گرشم گفتیم، بعد همون دختر همسایه شد، البته اینجا مثاله با
بله خیلی مشکوکی. خب
نه اینجا حالا موردی ما داریم برخواه
بله اصلا متوجه. خب تو این همه آدم تو عالم یه دفعه چرا میگی دختر همسایه؟ خب
چون که
آره میدونم
به مزاج همه چیزین هست، من
شوخی میکنم. ببین
حالا اومدیم و همون شد مثلا بعد
شما نگفتی دختر همسایه رو میخوام، گفتی دختر رو با این ویژگی
میخواسته، بعد مثلا تو بکره گفته خدای اصلا هرچی تو میخواست، بعد دفعه همون شد.
بسیار عالی، خیلی کیف داره که خدا همون دختر همسایه رو بخواد. چه خدای باحالی، قصه چی رو میخوری؟
خب بعد از کجا بفهمیم که مثلا این
از اونجایی که اون دختره میشه زنت. ببین خیلی مرتبه خشخاش نذار، وقتی تو موضوعی رو رها کردی، قبلا وابسته بودی به این موضوع، حالا گفتی رها، هرچی خدا میخواد، بعد موضوع اومد، این دیگه حالا هرچی خدا میخواهد است، چون تو ولش کرده بودی. پس برو کیف کن، بگو خدا خیلی باحالی، کلک همون دختر همسایه، عجب باحالی تو.
خیلی خوب میکنه وقتتون رو اختیار
جانم.
سلام
ایت
بخشون تن جلسه قبیه صحبتی های در روی تو این که مشکلاتت رو کتمان
کنی،
مثل این که گفتین که حضرت علی هم این که میان که درست نیست، که میان که تو چاه درده نمیکن، مثلا این رابطش با این صحبت که دیروز گفتین که یکی از دلایل این که مرد زودتر سرطان میگیرن و اینه که خودشون تخلیه نمی کنن و گریه نمی کنن و هر پاشون رو پیش خودشون نگرنن، این رابطه شما سمیدن چیم؟
یکم من سوال رو متوجه نشدم، حضرت علی در چاه صحبت میکردن،
شما کتمان
کردن؟ یعنی با چاه؟ من گفتم نمیکردن؟
نه شما گفتین که اصلا چیز دیگه بوده مورد، البته باز نکردیم مورد،
بذاریم بازش کنم. باشه؟ حضرت علی زمانی با چاه حرف میزد که حضرت فاطمه زنده بود. خیلی ها میگن خب وقتی فاطمه بود چرا علی با چاه حرف بزنه اگه فاطمه نیست؟ شاید یه حرفایی هست که به فاطمه هم نباید گفت، نه اینکه او لایق شنیدن این حرفا نیست، اون خودش انقدر در معرض فشار، درد، مسائلی که دشمنان دین ایجاد کردن هست که دیگه لازم نیست این فشار رو ما دوبلش کنیم. علی برای اینکه لطف کنه به فاطمه و فشار او رو کم کنه، ولی از اون برم باید تخلیه کنه خودشو. ما حق نداریم نگه داریم، مردا نگه میدارن، مردا نگه میدارن، بنابراین زودتر سکته میکنن، هزار تا بلا سرشون میاد. علی علیه السلام خودشو تخلیه میکنه. خب کی به غیر از گوش فاطمه؟ کدام گوش امین شنیدن حرف علی است؟ هیچ گوشی. فاطمه که خودش در معرض فشار و هجوم دشمنای دینه، چیکار کنه؟ علی بر خلاف روال مردهای دیگه عمل میکنه، میره حرفشو میزنه ولی با چاه.
من خواستم بگم که شما گفتین که مشکلاتتون رو به کسی نگی،
به چاه بگی. اون تو چاه فقط قورباغه ها میشنون دیگه، نه بگه.
پس یعنی تخلیه کار درستیه این که انسان خود
ببینیم کس میکنه. یعنی به انسانها، به انسانها نگید، چون انسانها گمراهتون میکنن، روشای خطا بهتون یاد میدن، کلاه همه چیزدانی میذارن رو سرشون در حالی که از اون موضوعی چی نمیدونن، الکی یک روشای رو بهت میگه که بدبخ میشی با پیگیری اون روش. ولی همون موقعی که من خدمت شما عرض کردم مسائلتون رو به کسی نگید، یه استثناء قائل شدم، گفتم مگر انسان متخصص، آگاه، خبره، با تجربه، روانشناس به اون بگین. نگفتم هیچ کس، گفتم به آدمهای معمولی نگین، به کسی که میتواند گره از کار شما باز کنه بگین. زمان علی کی میتونه گره از کار علی باز کنه؟ اون خودش گره عالم رو باز میکنه. پس چون کسی پیدا نمیشه، میره به چاه میگه.
پس یعنی نه چه میگیم که شما میگیم که فقط به انسان های ناآگاه مشکلاتمون رو نگیم؟
انسان های ناآگاه یعنی کیا؟ یعنی همه آدم ها، همه آدم ها. انسان آگاه، تو کسی رو سراغ داری در همه زمینه ها آگاهی داشته باشه؟ هر آدمی یه جا میدونه یه جا نمیدونه. از کجا معلوم اون زمینه که شما میخوای باش مشورت کنی جزء دانسته هاش باشه، شاید جزء ندانسته هاش باشه؟ ولی یه پدر بزرگی داری، همه آدما میرن درباره مسائل خانوادگی با او صحبت میکنن، تا حالا دیدی گره هزار نفر رو باز کرده؟ حتما به پدر بزرگت بگو. یه نفر روانشناسه، نه هر روانشناسی، خیلی تعریفشو شنیدی، این انقدر به مردم کمک کرده، زندگی ها رو شیرین کرده، حتما به اون بگو، به کسی که بتونه کمک کنه. موفق باشی. دیگه اینو بلند بخونم، اینو کی داد؟ چشم، به این میرسیم. خب یه دوستی نوشتن که جهت همکاری با فرهنگ سرا و کمک در جهت تسریع در اجرای دوره و کمک به ارائه تمام مطالب ما پنجروب اینجا بودیم، ولی هم شما هم عوامل مجری تا ساعت 5:45 دقیقه آماده نبودیم. دوستان عزیز، من ساعت 4:30 این تو نشسته بودم، ساعت 5 به دوستان گفتم زحمت بکشین یه نگاه بکنین ببینین چند نفر اومدن، اگر تعداد مناسبه شروع کنیم. گفتن 15 نفر. گفتم خب با 15 نفر نمیشه شروع کرد، پس یه ربع صبر میکنم. من اینجا نایستاده بودم، تو بودم. شما در جلسه قبل که مغز رو تقسیم بندی کردید گفتین هیچ انسانی نیست که نیم کره راست و چپ رو نداشته باشه. اگر کمی هست مربوط به این، اگر کمی هست مربوط به اینه که ما استفاده درست نکردیم. ولی در بحث هدف گفتیم ما استعداد هر کاری رو نداریم، مگر استعداد با قابلیت‌های مغزی مجزا هستن. دوست عزیز، همه مایی که اینجا هستیم میتونیم بریم در رشته جغرافیا دکترا بگیریم، همه مایی که اینجا هستیم میتونیم در زیست شناسی هم دکترا بگیریم، همه مایی که اینجا هستیم دکترای معارف اسلامی هم میتونیم بگیریم. استعدادش در همه ما وجود دارد تا اینکه بریم 4 تا درس رو بخونیم، 4 تا امتحان بدیم بشیم دکتر. ولی توی اونهایی که دکترای جغرافیا دارن چند نفر معروف و مشهور و زبان زدن؟ چند نفرن که هر جا سمینار باشه اونا رو میگن بیاین؟ چند نفرن که نظریاتشون ارزشمنده؟ وقتی یه نظر مهمی بخوان میگن آقای دکتر نظر شما چیه؟ هر کس دکتر جغرافی داشت نخه. در عین اینکه همه انسان‌ها در همه زمینه‌ها توانمندی برای یادگیری دارند، ولی استعداد خاص برای اینکه ما در یه زمینه‌ای به اوج برسیم در همه انسان‌ها یکسان نیست. هممون میتونیم همه چیزو یاد بگیریم، ولی هممون نمیتونیم در اون چیزها منحصر به فرد باشیم. من در 3 زمینه میتونم منحصر به فرد باشم، اون دوستمون در 3 زمینه دیگه، اون دوستمون در 3 زمینه دیگه. منظور ما اینه که اونها رو پیدا بکنه، وگرنه هر کدوم از ما هر کاری بخوایم میتونیم یاد بگیریم. میخوایم ویولون بزنیم میتونیم یاد بگیریم، میخوایم کاراته باز بشیم میتونیم یاد بگیریم. کاراته باز میشی ولی قهرمان کاراته جهان نمیشی. یه نفر این استعداد خاص در اون نهفته است، اگه بره دنبال ورزش رزمی به اوج میرسه. من گفتم اونو پیداش کنی، وگرنه هر کسی میتونه کلاس کاراته بره که کمربند مشکی هم بگیره، چیز عجیبی نیست. شما گفتین زمانی که میخواین ارزش ها رو مرتب کنید آنها را به شخصی نسبت ندهید. مثلا زمانی که میخواید خصوصیات همسر دلخواهتان را بگویید نگویید فلان و فلان و دختر همسایه و شخصیت خاصی را بیان نکنید. ولی از حالا به بعد زمانی ما این کار را میکنیم، زمانی ما این کار را میکنیم، ما فرد در ذهن ما میاد چیکار کنیم؟ خب موضوع بازم همون ماکارونیه شد، میخواد به دختر همسایه فکر نکنه، باز دختر همسایه میاد تو ذهنش. تصویرسازی ذهنی چجوری؟ اونی که میخوای بهش فکر نکنی رو چشمات رو ببند، 2 ثانیه او رو ببین، 2 ثانیه صفحه ذهنت رو سیاه کن، سیاه سیاه، و این صفحه سیاه رو کوچک کن، تبدیل به یه نقطه کن، و هرچی این کوچکتر میشه از ذهنت دورش کن، یه نقطه ریز بره تو آسمان. به جای این یه نقطه سفید برگردون و همه ذهنت رو بکن سفید. حالا تو این صفحه سفید کسی رو نبین، و این صفحه سفید رو 10 دقیقه بهش نگاه کن، اونو از ذهنت بنداز بیرون، 2 ثانیه هم بیشتر نباید ببینیش. اینو 10 دقیقه نگرش داری، یه صفحه سفیدی که قرار یک نقشی درش حک بشه که نقشه هنوز حک نشده. به سادگی بعد از چند بار کار این درست میشه. اون دوستی که میخواد در آیتی رتبه اول بشه اینجاست، حامی میخواست نیست، حالا اینو ساعت بعد بخونیم شاید اومده باشه. سوال دیگه نداریم؟ دفترچتونو ورقه الان به من دادی، همه رو خوندم که. آها اینو نگاش کردم سر در نیاوردم. یک پیشنهاد در مورد شروع اولین جلسات که مورد نگرانی است و ذهن مرا مشغول کرده. من اصلا متوجه نشدم چی میخوایم بگم. شروع اولین جلسات یعنی شما دیگه دورم داره تمام میشه که بگین، ولی تو رو خدا بگین. خب تو صف ایشون که اومدن بگن، بعد شما بگین. آقای میکروفون شما بگین.
سلام.
سلام.
شما در 10 جلسه قبل که میخواستین شروع بکنین،
یعنی شروع هر جلسه من؟
نه جلسه اول.
اول.
بعد دیروز که اولین جلسه کلاس شما فرق برای خانواده بود، فرمودین که شاید من آخرین روزم باشه و شاید هم آخرین روز شما باشه.
درسته.
من نگران شدم چون اون 10 جلسه را همیشه با خانواده دعا میکردیم که هیچ اتفاقی برای شما نیفته که این 6000 تومان ما از بین بره. حالا هم دوره دیشب گفتین من اینا رو بگم که ممکنه فردا نباشم.
نگران 4 تومنتی.
این انرژی های من
بعد بودیا... شما میخواین 10 تا کادو نفیس هدیه بدین به مردم که نگران. از اونور به من کاغذ داده من میخوام 10 تا هدیه نفیس بدم به 10 تا از شرکت کننده. از اونور من نگران 4 تومنم.
خب این خیلی
قربان مهمه. برم خدا را یک بام و دو هوا را.
خب من تنها که نیستم، همه اینا پول دادن.
حالا میتونم شوخی کردی همه بخندن. مرسی.
ممنونم.
نه نگران مردن من نباش.
راجع به همین ماکارونی هم که فرمودین من خیلی دعا کردم.
نه ماکارونی شما اصلا نگو.
نه 3 سال به این نتیجه رسیدم که واقعا همونی بود که میخواستم و خدا بهم عنایت کرد. ولی الان بعد 20 سال فرمودم که
اینو قبلا هم گفتم.
نه اینا فهمیدن که اصلا گوشت علی بوی آوام نبود. و حالا میخوام ببینم میتونم الان اصلاً بعد به جا گوشت لوبیا مثلا تقاضا کنم، مثلا جوجه کباب،
مثلا ماشاقمری بخوام،
جوجه کباب چیزی برام برسه.
ها
اگه میشه که من کنم.
نه واسه شما نمیشه.
ممنونم. دستون درد.
تو یه نفر آدمی که ازدواج کرده به هیچ وجه من الوجو حق طلاق گرفتن، حق فکر کردن به همسر جدید رو نداره. اگر راست میگی زندگیت رو درست کن. اگه نمیتونی درستش کنی 60 تا ازدواج دیگه هم که کنی یک از یک بدتر. بله؟
ببخشید از کجا میتونیم بفهمیم در چه زمینه مثلا علمی استعداد داریم میتونیم به اوج برسیم؟
از کجا میتونیم استعدادهامون رو پیدا بکنیم؟ سوال خوبیه. حوصله کنین، اگر امروز جوابتون رو نگرفتین دوباره ازم بپرسین. دیگه؟ بسیار. این میکروفون رو یکم بده پایین، هر کدومتون میایین میکروفون این بالا اینجوری میکنه.
سلام. امیدوارم شاد باشید همگی. در مورد اون که گفتید آدم باید سخاوت نانش، یعنی ببخشه بدون اینکه چیزی بخواد، یعنی برگشت نداشته باشه. من از اون موقع که گفتید همین کار کاملا انجام دادم. یعنی خفن تو خونه پیرن اینو میبخشم، بذاشه اینو بپوشید، انگوشت، دست، من ساعت همه چیز بخشیدم.
همین الان نه ساعت داری نه
اینا در ازش شوره. نه من میدونم تا یه دو سه روز دیگه میره.
آقا بیا امشب به من هدیهش کن.
خب بعد چه جوری میشه؟ بعد من هیچ توقعی ندارم اما نمیاد. یعنی چیکار کنم که بیاد؟
جوابتو خودت دادی، برو بشین. جوابتو دادی. من هیچ توقعی ندارم اما نمیاد.
خب یعنی من
اصلا توقع ندارم.
من منتظرم یعنی بیاد، یعنی یه نشونه چیزی
میشه. منتظری که بیاد ولی توقع نداری.
آره دیگه.
واقعا کرامتی داری تو. منتظر نباش.
خب نه منتظر نیستم، مثلا یه نشونه که قرارشی در آینده هم خدا
در انتظار نشانه هم نباش. به نتیجه هم فکر نکن. اصلا هیچ چیزی قرار نیست بیاد باشه.
از طی مدتی مثلا یه یک سال دیگه چی ندارم دیگه همزور لغ میام به شور.
پیغمبر خدا فقیری اومد پشت در خونه گفت لباس ندارم. پیغمبرم یه دونه پیرهن داشت، تنش بود، در آورد داشت به فقیر، خودش لخ موند، میخواست بره مسجد چیزی تنش نبود. خدا فرمود، آیه قرآن نازل شد، حق نداری اینقدر بخشش کنی، نه اونقدر دستت رو باز کن که هیچی کفش نمونه. خدا گفت تا قرآن، نه اونقدر ببندش که هیچی ازش بیرون نریزه. تو یه دفعه گفتی فرهنگ گفته بخشش، آقا بیان پیرهن شلوار کفش نبود. نه، در حد تعادل ببخش، به نتیجهش هم فکر نکن. متشکرم.
خب روزتون بخیر.
چک
بخشید من یه سوال داشتم در حالت
مال شما برعکس، میکروفونو بده بالا بعد میادم پایین.
در تو با جلسه گذشته فهمیدید که خواستهاتون رو کاملا مشخص بکنید ولی راهش رو تعیین نکنید که چه راهی باشه. حالا خواسته من، حالا به عنوان مثال میخوام بگم، من یه خودرو میخوام برای مثلا یک هفته آینده، حتما هم میخوام بهش برسم ولی تنها راهش اینه که من به یه وام میبرم مثلا دسترسی پیدا کنم بتونم این خودرو رو تهیه کنم. خب آیا راه دیگه هم مثلا میتونه وجود داشته باشه؟
یکی از چیزایی رو که خدمت شما عرض کردم این بود، زمان منطقی دسترسی به هدف باید وجود داشته باشد در تعیین هدف. گفتم نمیتونی امروز بیای تو کلاس من، فردا صبح امتحان کنکوره، باشه من فردا صبح میخوام تو کنکور قبول شم. زمان منطقی رسیدن به یه خودرو یه هفته نیست.
خب از طریق اون وام ممکنه امکان پذیر بشه.
من تا حالا نشنیدم کسی امروز بره درخواست وام بده توی مثلا 5 روز وام بهش بدن. زمان دسترسی به هدف باید منطقی باشد، وگرنه هدف بیشتر به شکل آرزو و وهمه تا هدف. یه هفته رو من تو هیچ کلاسی به کسی نمیشم، شما یه هفته صاحب خود رو میشه.
منظور خدا این یه هفته فرصت باقی مونده است، نه اینکه یعنی از قبل میخواستم یه هفته دیگه.
تو در حال الان تو یه هفته میخوای تکنیکی اجرا کنی که برسی به ماشین
درست
دیگه.
دقیقاً تاریخش داره یه هفته سر میرسه، یه هفته دیگه اون تاریخی که قبلا تعیین کردم سر میرسه.
من یه نکته ای رو بهت بگم، گفتیم به نتیجه وابسته نباشیم، گفتیم وقتی هدف رو میخواین انتخاب کنین خونه آخر رو بخواین. با این دوتا میخوام پاسختو بدم. یک، به نتیجه الان وابسته ای. من آخر این هفته باید ماشین داشته باشم. به خودت نمیگی حالا اگه نداشتم هم خب ندارم دیگه، جنگ که ندارم، نه باید. راهش چیه؟ این خلاف تکنیکیست که گفتیم. دوم، گفتم خونه آخریه رو بخواید. مطمئنم خونه آخریت ماشینه نیست. کسی که میگه من تا پنجشنبه ماشین میخوام واسه یه چیزی میخوادش، پنجشنبه شب عقدم رو میخوام زنمو بشونم توش، پس یه چیز دیگه میخوای. میخوای پنجشنبه با خانمت توی ماشین بشینی، این توی یه هفته قابل حصوله، شاید ماشین مال تو نبود ولی تا آخر هفته توی ماشین عالی نشستی، خونه آخرت هم نخواستی. این چیزی که میخوای به خاطر یه چیز دیگه است که گیر دادی یه هفته، هدفت این نیست. برو خونه آخریه رو پیدا کن، اونو بخوا. خب من دختر 19 ساله هستم، دانشجوی حسابداری. خانواده اجازه تصمیم در کارها رو به من نمیدن. برای رسیدن به اهداف و امیال که فکر میکنم موفق میشم چه کار کنم؟ لطفا اهدافتون رو انتخاب کنین، در جهتش تلاش کنین. اگه با روش هایی که گفتیم مسیر رو ادامه بدین، خانواده با شما همسو میشن. یکی از چیزایی که گفتیم تصویرسازی ذهنی. چند بار دوست من چشمت رو بستی، خودت رو آرام کردی و در ذهنت دیدی که خانواده با تو کاملا همسو هن. دائم داری فکر میکنی چرا خانواده با من کنار نمیاد، چرا من یه چیزی میگم اونها یه چیز دیگه، این تکنیک این کلاس نیست. عبارات تأکیدی، چند بار گفتی روز به روز من و خانواده‌ام داریم همسوتر میشیم. عدم نگرانی، این نامه پر از نگرانی بود، من یه چیزایی میخوام، خانواده‌ام با من همراه نیستن. شما فقط لطفاً یه بار دیگه تکنیک‌ها رو مرور کنین و اجرا کنین. بسیار. داشتیم چند تا توصیه میکردیم، گفتیم ما 20 توصیه داریم خدمت دوستان در ارتباط با اهداف. توصیه یک رو بهتون گفتم، اهدافتون رو حتما چه کار میکنین؟ مکتوب مینویسین. دومین توصیه، اهداف باید در ما یک احساس دلنشین و مطبوع ایجاد کنن. هدفتو که مینویسی باید همچین به دلت بچسبه، باید کیف کنی وقتی جدول هدفتو میخونی. اگر این گونه نباشد اهداف شما به درستی انتخاب نشده. اگر این گونه نباشد شما به خاطر یه جبر، به خاطر یه زور، به خاطر دلیلی که او رو نمیپسندی این هدف رو انتخاب کردی. این هدف هدف تو نیست، این هدف هدف پدرته، این هدف هدف همسرته، این هدف هدف یکی دیگه است. اهدافی که در شما احساس دلنشین ایجاد نکنند، اصلا تمایل ذهنی و دلی نخواهی داشت که به سمت اون هدف بری. یه ما دنبالش میکنی میگی ولش کن، ولی هدفی که دوستش داشته باشی با جان و دل به سمت او حرکت میکنه. پس دوست عزیز، اگه هدفت رو نپسندیدی، باش کیف نکردی، حتما عوضش کن. سوم، دسترسی من و شما به هدف نباید باعث ضرر دیگران بشود. میگیم هدفت چیه؟ میگه من میخوام مدیر عامل فلان کارخونه بشم. دوست من، این کارخونه مدیر عامل دارد، بره بمیره مرتی که مال مردم خور، آدم نیست. یعنی هدفی که تو انتخاب کردی بعد یکی بمیره، یعنی یکی بعد بره بمیره که تو بشی رئیس اون کارخونه، یعنی برای رسیدن تو به خواستت بعد یکی ضرر بکنه، این هدف هدف خوبی نیست. بگو انشالله اون بره رئیس کارخونه بزرگتر بشه، اصلا بره رئیس 3 کارخونه دیگه بشه، اینجا خالیش من بیام به جاش. هدفی که انتخاب میکنی و باعث میشه به دیگری ضرر برسد، این هدف هدف خوبی نیست. این که یکی ببازد به خاطر ای که من ببرم، این انتخاب خوبی نیست. بگو انشالله اون رشد بیشتری بکنه، من هم به اینجا برسم انشاءالله. یه نفر داشت میرفت گاوشو بفروشه، گفتن آقا کجا میری؟ گفت میرم گاومو بفروشم. گفتن بگو انشالله. گفت انشالله نداره، این منم اینم گاو. گفتن حالا بگو انشالله. گفت نمیخوام، الان میرم میفروشمش، برو بفروش. رفت 2-3 ساعت بعد دست خالی اومد. گفتن خب به سلامتی گاوو فروختی؟ گفت انشالله دزدیدنش. انشالله رو براتون بگم. سوره کهف آیه 23 و 24 خدا میفرماید هرگز مگویید فردا این کار را خواهم کرد، بگویید اگر خدا خواست ان شاء الله این کارو میکنم. بسیار. چهارمین توصیه ما برای هدف، منظور از تعیین هدفی نیست که آنچه که شما انتخاب کردید وحی منزل است، باید انجام شه، هیچ راهی هم نداره. نه خیر، هر وقت ضرورتش رو تشخیص دادی، هر وقت احساس نیاز کردی، هر وقت دیدی این هدفه دیگه دل زده و خستت کرده نمیخوایش، میتونی عوضش کنی. یکی از گروه های انسان هایی که در زندگی بازنده میشن کسایی هم که یه هدف رو میگیرن دیگه هم ولکن نیستن. نه همینه، من دیگه خوشم نمیاد ولی همینه دیگه، انتخاب کردم چی کار کنم. همچین چیزی نیست دوستم. ممکن است که موفقیت در یک موقعیتی به دست میاد که قبلا شما اون موقعیت رو ندیدید. ما گفتیم هدفهای کلانتون رو انتخاب کنید. خب میگین این هدف برای 4 سال بعد من، بعد هدف کلانتون رو خرد کنید. 3 سال بعد اینجام، 2 سال بعد اینجام، 1 سال بعد اینجام، 6 ماه بعد اینجام. شما از الان 2 سال بعد رو ندیدین. دنیا دائم در تغییر و تحوله. 2 سال این هدف رو دنبال میکنی، بعد میبینی با تغییرات اجتماعی و و و و و اصلا امروز دیگه دنبال کردن این هدف منطقی نیست. عوضش کن. چه اصراری دارد که بچسبی به اون هدف؟ اگر موفقیت در موقعیتی به دست میاد که با برنامه ریزی اولیه شما متفاوت است، برنامه اولی رو رها کن، برو سراغ برنامه جدید، برو سراغ موقعیت جدید. مؤسسه‌ای هست در آمریکا به اسم مینینگز کانزاس سیتی. این مؤسسه یکی از مؤسسات تحقیقاتی و آماری و بسیار معروف. مؤسسه مینینگز کانزاس سیتی اومد یه تحقیقی رو انجام داد. کار تحقیقشون این بود که علت اصلی موفقیت آدم‌ها در قرن 21 چیست؟ پس رفت سراغ انسان‌های موفق قرن 21، یکی یکی بررسی کرد ببینه واقعا چرا موفق شدن. یک جدولی رو تهیه کرد، علتاش ایناست. در رأس اون جدول مهمترین عامل، عاملی که تک تک اون آدم ها اذعان کرده بودن این بود که ما رو به اوج رسون، این بود که مهمترین عامل برای رسیدن انسان ها به موفقیت در قرن 21 انعطاف پذیری است. این آدم ها به دلیل اینکه تغییر و تحول در همه زمینه ها شتابان داره صورت میگیره، اگه در مسیری که به سمت هدفشون داشتن حرکت میکردن تغییرات و تحولات اجتماعی و و و به شکلی بوده که اینها دیدن این همسوی با هدف اینها نیست، به سادگی و با انعطاف پذیری کامل اون هدف رو رها کردن، رفتن سراغ هدف بعد. اصلا جای نگرانی ندارد. البته دوست من، نه اینکه تا آخر عمر اینو بکنی یه بهانه. فرهنگ گفته 1 سال بره دنبال یه هدف، نه دیگه الان موقعیت عوض شد، حالا دومی سومی 15 سال بعد داری چی کار میکنی؟ آقا 15 سال همش موقعیت ها عوض میشه. این بهانه ای برای این نباشه که هر هدف رو یه ذره دنبال کنی و بعد او رو رها کنی. فقط گفتیم اگر لازم است که هدف عوض شه عوضش کن، نگران هم نباش. من یک سال دنبال این بودم، اب نداره، تو این یه سال کلی چیز یاد گرفتی، کلی تجربه کسب کردی، اصلا جای نگرانی نیست، هدف رو عوض کن. پنجمین توصیه، لطفاً برای رسیدن به اهدافتون پشتکار داشته باشید، همت داشته باشید. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. همت، علی علیه السلام میگه هیچ چیز مانند همت و پشتکار انسان را سربلند نمی کند، هیچ چیز. یه جای دیگه علی می فرماید که ارزش هر انسان به اندازه همت اوست. یعنی اگه آدم بی همتی هستی، علی می فرماید تو بی ارزش. اغلب انسان‌های موفق دنیا نه به دلیل غنی بودن، نه به دلیل دارا بودن امکانات عالی، نه به دلیل داشتن هوش و حافظه و استعداد خاص، بلکه به دلیل همت و پشتکار عالی بوده که به نتایج عالی رسیدن. افراد موفق دنیا به شدت عملگرا و به شدت دارای پشتکار بودن تا تونستن به خواسته هاشون برسن. دوست من، اگر باغچه‌ای توی خونت داشته باشی، علف‌های هرز به راحتی هر جای خانه شما رو میگیرد، هیچ زحمتی نمیخواد بکشی، باغچه تو ولش کن میشه پر علف هرز. کسی که یک باغچه پر از گل یاس میخواهد باید زحمت بکشه، تلاش داشته باشه، پشکار داشته باشه. همینجوری یاس سبز نمیشه تو باغچه. پس انتخاب کنید، باغچه زندگی شما باید مملو و از گلهای یاس باشد یا علفهای هرز. یه آقای هست به نام کرایسلر. آقای کرایسلر از نوازندگان بسیار مشهور و به نام ویولون هست در دنیا. خب یه کنسرت خیلی بزرگی داشت، ایشون کنسرت رو اجرا کرد، همه سالن به هیجان اومدن، تشویق کردن. وقتی آقای کرایسلر اومد از روی سن بیاد پایین، خانمی جلوی او رو گرفت. آقای کرایسلر، من حاضرم همه عمرم رو بدم عین شما ویولون بزنم. آقای کرایسلر لبخندی زد، گفت خب منم همین کارو کردم، همه عمرمو گذاشتم که دارم به این فکر نکنه همین جوری، منم همین کارو کردم، همه عمرم نتیجه شده این چیزی که میبینی، پشتکار، تلاش، حالا حالاها باید دوید. برای رسیدن به هدف باید مایه گذاشت. میگن بیمایه، بیمایه فطیره. میکل آنش میگه اگه مردم میدونستن مهارت من ناشی از چه تلاش های طاقت فرساییه، دیگه به هیچ وجه آثار هنری من مردم رو به شگفتی وا نمیداشت. میگفتن او اگه این همه تلاشی که این کرده ما میکردیم، ما میتونستیم از این چیزا خلق کنیم. تلاش های طاقت فرسا. ادیسون میگه من هیچ وقت هیچ کار ارزشمندی رو اتفاقی انجام ندادم، بلکه تمام اختراعات من نه بر حسب تصادف، بلکه بر حسب تلاش و پشتکار به دست اومدن. تمامش 1093 اختراع. مثال بزنیم، ادیسون یه گیاهی رو پرورش میده که ماده اولیه صنعت لاستیکه. 1700 بار تجربه میکنه و نمیتونه اون گیاه رو به دست بیاره. 1700 بار، ولی ناامید نمیشه، بالاخره تولیدش میکنه. یکی از اون 1093 تا همین گیاهه. باید به شدت پرتلاش و به شدت عملگرا بود، وگرنه موفقیت کسب کردنش محال است. یا آقای هست به نام راجر کرافورد. راجر کرافورد وقتی به دنیا میاد یه دونه پا داشته، دو تا بازو، دو تیکه گوشت از دستش آویزون بوده، همین. یه کتابی داره آقای راجر کرافورد به اسم بازی به وسیله دل. راجر کرافوردی که مادرزاد با یک پا و دو بازو به دست میاد، به دنیا میاد، تصمیم میگیره تنیس بازی کنه. تنیس اصلا دست نداره که راکتو بگیره، یعنی راکتو باید بذاره زیر بغلش. انقدر ممارست میکنه، تمرین میکنه، تلاش خستگی ناپذیر از خودش نشون میده که میشه استاد حرفه‌ای و بین‌المللی تنیس. قهرمان‌های تنیس میان پیش راجر کرافورد و او بهشون آموزش میده، کسی که اصلا دست ندارد، پشتکار. آقایی بود به نام دموستنس در یونان، لکنت زبانش بسیار شدید بود، یعنی هر کلمه رو که میخواست بگه 3-4 دقیقه گفتن یک کلمه طول میکشید. دموستنس تصمیم میگیره سخنران بشه. شوخیه نه؟ تمرینات عجیبی میکنه آقای دموستنس. یکی از کارهایی که دموستنس یونانی میکنه اینه، این سنگای کوچولویی که تو نونوایی‌های سنگک میذارن، دیدین؟ مشت مشت از این سنگا برمیداشته میکرده تو دهنش، اونقدر که دیگه دهن گنجایش نداشته، پر سنگ. از لای این سنگا سعی میکرده حرف بزنه و بدون لکنت. اگر تاریخ یونان رو مطالعه بکنین و در تاریخ یونان گفته باشن که بزرگترین سخنرانان طول تاریخ یونان چه کسانی هستن، میبینید که اسم دموستنس جز به یکی از اونها ثبت شده، نه به عنوان کسی که سخنران شد، به عنوان کسی که جز به بزرگترین سخنرانان در طول تاریخ یونان هست اسم او ثبت شده. کسی که انقدر لکنت داشت که 3-4 دقیقه گفتن یک کلمش طول میکشید، پشتکار. گفت من باید سخنران بزرگی بشم و شد و لکنتش از او خداحافظی کرد و رفت. آقای جرالد یکی از روزنامه نگارهای بسیار بسیار معروف دنیاست. اولین بار یک مقاله می نویسه برای نیوزویک. اون سردبیری که مقاله ایشون رو می خونه میگه مزخرفه، مقاله رو مچاله میکنه و میندازه توی سطل. آقای جرالد میگه که خب حتما مقالم خوب نبوده دیگه. مقاله دوم رو می نویسه و میفرسته سطل. مقاله دهم سطل، بیستم، صدم، دویستم، سیصدم. ما دوره قبلی که در اصفهان داشتیم در کتابخانه مرکزی، دوستی گفت که آقا میدان کار به آدم نمیدن. گفتم چی شده؟ گفت برای یکی از نشریات ورزشی 3 بار مقاله فرستادم چاپ نکرده، اینا فقط مال قومخشاشونو چاپ میکنن. گفتم آقا خیلی زحمت کشیدی 3 بار، واقعا خدا قوت. 600 بار آقای جرالد مطلب میفرسته و نیوزویک چاپ نمیکنه و مطالب او راهی سطل آشغال میشه. 601 مقاله جرالد در مجله در نیوزویک چاپ میشود. 601 میگه او حالا فهمیدم چجوری بنویسم. 602 امروز آقای جرالد یکی از مشهورترین روزنامه نگارهای جهانه. قیمت یک مقاله چند سطری که جرالد بنویسد برای یک روزنامه چند هزار دلاره. ولی من و شما یک کاری رو 4 بار میکنیم نمیشه، مملکت نیست، آدم نیستم، بمیرم من باید برم کانادا. ای بابا 4 بار همین؟ فکر کردی تو مملکت‌های دیگه هر کس یه بار یه کاریو میکنه زود موفق میشه؟ این مثالایی که زدم کدومش مال ایران بود؟ تو همون مملکت‌ها 600 بار 1000 بار 1700 بار تا به نتیجه برسه. ناپلئون هیل میگه پشتکار برای انسان به همان اندازه مهم است که آب برای ماهی. بدون پشتکار که نمیشه به جایی رسید. دوست من استادی هست در انجمن خوشنویسان تهران به نام استاد صابونچی، جزو استادان تراز اول خط در ایران. تابلوهای خطی که ایشون می نویسد کمتر از 4 میلیون تومان قیمتش نیست. یه تابلو می نویسه 4 میلیون، 5 میلیون، 7 میلیون. آقای صابونچی استاد تراز اول و عالی خطاطی ایران تصادف میکنه، قسمتی از بدنش فلج میشه و از کار میفته، من جمله دست راست ایشون، دست راستی که باهاش یه خط مینوشت 4 میلیون، دست راستی که باهاش خطاطی تدریس میکرد. خود آقای صابونچی میگه 3 سال تمام شبانه روز اشک ریختم، با دست چپم نوشتم. میشد بنویسی، ولی این نوشته کجا، اونی که با دست راست مینوشتم کجا؟ 3 سال گریه کردم و با دست چپ نوشتم تا بالاخره تونستم با دست چپم عین دست راستم بنویسم. حالا با دست چپشون دارن همون تابلوهای گرون قیمت رو مینویسن. پشتکار سرهنگ ساندرز از ارتش آمریکا بازنشسته میشه با ماهی 99 دلار حقوق در سن 60 سالگی. آقای ساندرز زمانی که در ارتش خدمت میکرد، چون ارتشی ها مرتب مانور میرن، اردوی نظامی میرن، رزم دارن، تمرین دارن، تو بیابونن، تو جنگلن، زمانی که آقای ساندرز در ارتش خدمت میکرد خیلی غذاهای نظامی به باب طبعش نبود، خودش برای خودش غذا میپخت تو چادرش تو سنگرش. ایشون یه پودری رو درست کرده بود، مثل این پودرهای سوخاری که ما میزنیم به مرغ به ماهی، یه پودر درست کرده بود که اینو میزد به مرغ و مرغ بسیار لذیذ میشد، خیلی خوشمزه میشد. انقدر این مرغ خوشمزه میشد که دیگه سنگر یا چادر آقای ساندرز همیشه پاتوق سرهنگ مرهنگای دیگه بود. ساندرز این مرغ تو بده یه گازم ما بزن. در 60 سالگی از ارتش آمریکا بازنشسته میشه با ماهی 99 دلار حقوق. میخوام اینو با آدمایی بگم که میگن کاش که این کلاس رو 40 سال پیش اومده بودی. فکر میکنه خب چیکار کنم، برم خونه بگیرم بخوابم؟ میگه نه، من یه فرمولی بردم برای پخت مرغ که این میتونه برای من پولساز باشه. میره یه رستوران، میگه آقا ببخشید، من یه روشی بلدم که اگر مرغ رو با این روش بپزیم خیلی لذیذ میشه، اجازه میدی بپزم امتحان کنی؟ صاحب رستوران میگه عمو جون برو کنار بذار باد بیاد. اینجا سرآشپز ما به 30 روش مرغ رو میپزه، تو حالا اومدی من یه روش بلدم، برو ببینیم بابا دلت خوشه. رستوران دوم، رستوران سوم، رستوران های ایالت خودش رو میره، هیچ کس تحویلش نمیگیره، میره ایالت بعد، ایالت دوم، ایالت سوم، رستوران 600، رستوران 900. 1009 رستوران رو در ایالت‌های آمریکا میره، حتی حاضر نمیشن بگن آقا اینو بپز ما بخوریم. رستوران 1010 میگه حالا بپز ببینم چی هست انقدر تعریف میکنی. میخوره میگه اوه چه لذیذ، آقا من با تو همکاری میکنم چی کار کنیم؟ آقای ساندرز میگه بیا یه رستوران جدید با هم راه بندازیم، بودجه و امکانات از تو، پخت از من. بسیار عالی. اولین رستوران کنتاکی در آمریکا پایه‌گذاری میشه. در کمتر از 1 سال کنتاکی نه تنها در آمریکا بلکه در تمام دنیا شعبه میزنه. و آقای ساندرز بعد از سن 60 سالگی با ماهی 99 دلار حقوق میلیاردر میشه. ولی 1009 بار بهش گفتن نه، گفت باش، بعدی بعدی بعدی، 1010 گفت باش. من و شما مگه این پشتکار رو داشته باشیم، شک نداشته باشین که به نتیجه میرسیم. تو هیچ موردی من انقدر براتون مثال عینی نزده بودم. چرا؟ چون این مورد بسیار مهم است، چون من میدونم آدم ها 5 بار یه کار رو انجام میدن ولش میکنن، 5 بار رفته خواستگاری بهش ندادم، اینا همشون عقده ای هم. برو بابا 500 بار برو، صبح به صبح باباش از در میاد تو با یه گل بگو دوست دار، پتو بنداز جلو خونه بخواب. اصلا آندر متیوس نویسنده کتاب راز شادزیستن، آخرین راز شادزیستن و چند کتاب دیگه، آندر متیوس کاریکاتوریسته، روانشناس نیست. آندر متیوس میلیون ها جلد از همین 2 کتابش، راز شادزیستن و آخرین راز شادزیستن، در دنیا به فروش رفته. میلیون ها جلد. ایشون 6 سال سفر کرد، 6 سال تمام میرفت تو مراکز خرید، تو بازارا مینشست، تو شهرهای مختلف بساطشو پند میکرد، از مردم کاریکاتور میکشید. همینجوری که کاریکاتور میکشید براشون توضیح میداد من یه کتاب نوشتم، اینها انقدر باحال، این کتاب منم بخرین. دستش کاریکاتور میکشید، زبان از کتاب تعریف میکرد. بهش گفتن تو خیلی خوششانسی، یه کاریکاتوریست کتابش در رأس و صدر کتابهای موفقیت در دنیا به فروش رفته. آندره چقدر خوششانسی. ماتیوس گفت خوششانس؟ اصلا خبری از شانس نیست دوست من. من 2,000,000 کیلومتر سفر کردم، 2,000,000 کیلومتر، 23 بار در سفر چمدونام گم شد که شد که شد، 500 تا سخنرانی داشتم، 1,000 تا مصاحبه داشتم. موضوع شانس نیست، موضوع پشتکار است. امام سجاد در بخشی از دعاهاشون به خدا میگن که خدایا از تو همت عالی میخواهم، دعای امام معصوم، خدایا از تو همت عالی میخواهم، چون همت عالی ما رو به خیلی از جاها میرسون. از امروز شعار من و شما این باشد، تسلیم شدن ممنوع، انقدر برو که به جواب برسی. میدونین ملکه زنبورها چگونه ازدواج میکند؟ ملکه زنبورها مثل هلیکوپتر، خب تو دوره قبل اومدی شنیدی، عجب زبلیه. ملکه زنبورها مثل هلیکوپتر شروع به پرواز عمودی میکنه، میگه هر کی زن میخواد بیاد بالا. ملکه های نرم همینجوری میرن دنبالش. یه ده از این ملکه های نرا اینجوری میرن دنبالش، یه ده از این نرا 20-30 تا بالبال میزنن، میگن بابا سرکاری، این همینجوری داره میره، پشیمون میشه. یه ده از زنبورهای نر 50-60 تا بال میزنن، پشیمون میشه. یه ده 200-300 تا بال میزنن، اوی ولکن نیست، پشیمون میشه. یه زنبور نر هست میگه هر چی میخوای بری بالا برو، منم میام. این دوتا با هم میرن محضر. ملکه زنبورها چگونه ازدواج میکنه؟ با زنبور نری که بیشترین پشتکار رو داشته باشه. خانم از این کارا نکنین. میکروفون، چون روی سی دی ضبط میشه حتما باید صداتون روی سی دی باشه.
آقای فرهنگ، شما گفتید که بعد پشت کار داشت و حتما اصرار کرد روی رسیدن به هدف. حالا ما اومدیم و خود اصلا نمیخواد، شاید به ضرر ما باشه رسیدن به اون هدف، و هزار بار جلومو یه سدی و میندازه که اصلا اینجور نشه و نریم جلو نرسیم بهش، و ما حالا هیگم بازم روش اصرار کنیم.
خدمتتون عرض کردم که از کجا بفهمیم که آیا هدفی به صلاح ما هست یا نیست، جزء درسمون بود هفته گذشته. پس اول تعیین میکنیم که آیا به صلاح ما هست با اون چیزی که گفتیم.
ما هر کاری بکنیم آخرش عقلمون اونقدر شد نرسه که بتونیم.
بسیار عالی، پس تا آخر عمرتون هیچ کاری نکنی، چون هر کاری که میکنیم میگین عقلم نمیرسه.
خب حالا بالاخره
ما بررسی میکنیم، مشورت میکنیم، کنکاش میکنیم، چرتکه میندازیم، بالاخره اگر به نتیجه رسیدیم که این هدف خوبه میریم دنبالش دیگه. ولی با این فرضیه شما ما تا آخر عمر دنبال هیچی نباید بریم، نمیشه که.
پس با اینکه مثلا بعد این احتمالاً بدیم شاید این درست نباشه.
اگر زمانی در مسیر رسیدن به هدف به این نتیجه رسیدیم که هدف خوبی نیست، هدف بهتر از اینی میشه پیدا کرد، گفتیم میشه هدف رو عوض کرد، هیچ اشکالی ندارد.
بعد یه چیز دیگه، این که گفتید از کائنات باید درس بگیریم، اینو
این مال الان
میدونم،
اول الان نه، الان فقط سوال هدف. یعنی الان اگه چیزی در مورد هدف ذهنتون رو مشغول کرد، اونم چیزایی که الان گفتم، نه هدف هفته قبل، چون سوالای اینجوری اول هر جلسه ما جواب میدیم. الان یه دفعه من از هدف برم بیرون در درس کائنات، فقط همین دو سه موردی که گفتم اگه سوالی هست بگید. موفق باشید. یه دفعه 4 نفر میان تو صف سوال، بگید.
شاد باشید. ببخشید به طور مثال همین سرهنگ ساندرز موقعی که با 1,009 نفر افراد حرفه‌ای در زمینه تغذیه در زمینه رستوران داری مشورت که با اونها وعدش کردن، این ناامید نشد، به چه در حالی که تخصصی هم تو تغذیه نداشت به چی پشتش گرم بود که خب اینها 1009 تا پرفعی هم من رد میکنم
به این پشتش گرم بود
ذائقه خودم فقط
به این پشتش گرم بود که من وقتی تو ارتش بودم همه این سرگردا و سرهنگا دائم توی سنگر و چادر من بودن تو رو خدا بده یه گازم ما بزنیم وای چقدر خوشمزه میدونست که اون آدم ها نماینده کوچکی هستن از همه آدم های کره زمین وقتی یه تعدادی از همکارای نظامیش میخوردن و میگفتن چقدر لذیذ پس این میتواند امکانی باشد برای ساخت درآمد.
جناب آقای فرهنگ در موز گفتی پیگیری یعنی همجی پیگیری پشت کار خفن همجی پشت سر هم بعد مت هم خواهیم ازدواج کنیم
ماکارونی
آره یه پنجره دارو میریم یا نه 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 بعد از کجا ما بفهمیم که میگی شما گفتین که صلاح هرچی باشه همون برات پیش میدین نه خدا نخواهین که مثلا
تو 50,000 بار نمیخواد بری 100 بار برو دختره که هیچی میگن بابا همه کوچه رو بهت میدیم ول کن برو
نه من همون یه بارم که برم حداقل فکر میکنم بتونم این کار انجام بدم
آه خب پس چرا اصلا سوال میکنی خب
نه این یه سوال بند سوال هم نپرسم کامله بعد اگه میگیم پیگیری بعد از کجا ما بفهمیم که این کار درسته یعنی پیگیری حتما باید بکنیم
جلسه خود... قبل گفتیم از کجا بدانیم که به صلاحمون هست یا نیست درس جلسه قبل رو برین مرور کنه سوال و ابهام ندارید میخوای من دوباره درس بدم خب برو درس رو گوش کن دوستان دنیا پر است از مستعدهای ناموفق از نوابغ شکست خورده از تحصیل کرده های بیکار دنیا پر است آمار جهانی است نه فقط در ایران فکر نکنید تو ایران لیسانس میگیرند راست راست میگردن دنیا پر از این چیزاست چرا؟ چون به جای تلاش به جای مداومت به جای پشتکار دلخوش کردن به تحصیلاتشون دلشون خوش بوده به دانسته هاشون به نبوغشون به استعدادشون ولی متاسفم بسیاری از انسانهای با استعداد و نابغه در دنیا هرز رفتن و به هیچ جا نرسیدن بسیاری از انسانهایی که دارای ضریب هوشی متوسط بودند با پشتکار عالی به بالاترین جاها رسیدن یکی از زمینه‌هایی که تحقیق شده روی انسانهای موفق روی ضریب هوشیشون بوده دیدن درصد بالایی از انسانهای موفق دنیا هوششون خیلی متوسط بوده فقط پشتکار داشتن از رو نرفتن بسیار علی علیه السلام میگه عمل آنگاه نهایت العمل ثم النهایه النهایه اگه میخوای به ته قضیه برسی عمل تلاش پشکار بودو نمیشه که دنبالش ندوی بعد انتظار داشته باشی به نتیجه عالی هم برسی پشکار تا کی؟ تا کجا؟ چقدر؟ تا وقتی بهش برسی دائم به خودت بگو یه ذره دیگه بیشتر نمونده یه کمه دیگه ولی این جمله رو همیشه به خودت بگو یه ماه دیگه هم بگو یه ذره دیگه مونده دو ماه دیگه هم بگو یه ذره دیگه مونده داری میرسی یا برا بهش میرسی ما با استعداد متوسط و پشتکار عالی میتونیم به همه چیز برسیم. خب چگونه پشتکار رو در خودمون تقویت کنیم؟ من پشتکارم کمه. یک، از کم شروع کنیم. لازم نیست یه دفعه لقمه های گنده گنده برداریم. تا حالا تو عمرت ورزش نکردی. بزرگترین حرکت ورزشی عمرت این بوده. اونم زیر پتوها. حالا میخواد ورزش کار بشه خب انشالله صبح از باغ نور میدویم تا فولاد شهر چه خبره شما به نتیجه نمیرسی عزیزم از کوچولو شروع کن برای اینکه پشتکار در تو تقویت بشود از کم شروع کن آرام آرام زیادش کن میخوای ورزش رو شروع کنی؟ بسیار خوب از فردا صبح شروع کن روزی 3 دقیقه زیر پتو همون حرکت روز بعد دستتو از زیر پتو بیار بیرون روز بعد شنیدین اون قصه سعدی رو که دختری بود که گاوی رو روی دوشش می‌داشت و از پله‌ها بالا می‌برد پهلوونا و زورمندای شهر نمیتونستن، گاو و میذاشتن وسطای راه مینشستن. به این دختره گفتن آخه چجوری گاو؟ گفت من که از گاو شروع نکردم، که این بچه بود گوساله بود میذاشتم روی دوشم میبردم بالا. وای گل برا من آورده، گل باشی انشالله تو عروسیت گل بریزم رو سرت باشه. مرسی. یه نفرم برات دست زد یواشک. مرسی. گفت از گوساله که بود کوچولو بود شروع کردم، این آرام آرام بزرگ شد، منم آرام آرام ورزیده شدم. از کوچک شروع کن. دوم، کارو به اجزای کوچیک تقسیم کنین، دیگه به کل کار نگاه نکنین. یه کتاب میخوای بخونی 500 صفحه، چرا یه ورق ورق میزنی؟ نه من اصلا نمیتونم، میدونی من پشتکار در مطالعه ندارم، 500 صفحه رو میبینم هول میشه. تقسیمش کن، بگو من روزی 10 صفحه بیشتر نمیخونم.